أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما بزرگواران، شرکت کنندگان محترم در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های رویکرد تمدنی در مسائل راهبردی در خدمت شما و استاد محترم هستیم. در این جلسه در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر مولایی با موضوع رویکرد تمدنی، شاخصها و مثالها، که البته این موضوع در دو جلسه امروز و 25 آبان انشاءالله مورد بحث و مداقه قرار میگیرد. امیدواریم بتوانیم جلسه امروز خوب برگزار بکنیم و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. من خدمت استاد محترم جناب دکتر مولایی سلام عرض میکنم. اگر ارتباط ما با ایشون برقرار است و صدای بنده را میشنوند، از استاد خواهش بکنم بحث را شروع بفرمایند و به تبیین مباحث خود بپردازم و بعد از آن در خدمت شرکت کنندگان محترم هستیم با سوالاتی که در صفحه گفتگوی عمومی مطرح میفرمایند. استاد محترم اگر صدای بنده را میشنوید لطفا شروع بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و بزرگواران حاضر در جلسه، و برای بنده هم باعث افتخار هست که خدمت عزیزان و بزرگواران باشم. انشالله که بتونیم از این فرصتی که در خدمتون هستیم به نحو احسن استفاده بکنیم و مطالبی رو که با هم دیگه به گفتگو خواهیم گذاشت، هم برای بنده هم برای شما انشاءالله مفید فایده باشد. من خواهشم در ابتدای جلسه اگر که عزیزان خودشون رو اگر تمایل داشته باشن یک معرفی بفرماین که و بفرماین الان کجا هستن، در حوزه چه سطحی هستن و اینها، این کمک خواهد کرد به ارائه بنده که به صورت مصداقی تر و عملیاتی تر در مثال ها به اون بپردازم. این را اگر امکان داره که دوستان میکروفونشون رو باز بفرمایید، در ابتدا هم یک خودشون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید کجا هستن در چه سطحی هستن. ممنون میشم.
استاد میتونن تو صفحه گفتگو هم دوستان یادداشت بفرما؟
بله بله، اونجا هم میتونن.
بله
ا
بعد این فکر کنم اجازه دانلود فایل هم فکر کنم اگر به بنده داده بشه که من این فایل رو هم جهت ارائه دانلود بکنم چون
مدیر هست نه دکتر میشتونین دان
خیلی.
بله نقشه دو مدیر استاد
جناب آقای احمدی که فرمودن طلبه درس خارج، جناب یوسف نژاد دانشجوی دکتری حکمرانی مدرسه حکمران شهید بهشتی با حاجه آقای یوسف نژاد هم نسبتی دارید؟ آقای یوسف نژاد آقای یوسف
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ نه نسبتی نداریم.
نه. جناب آقای قربانی سلامت باشید. خوشحال شدم خدمتتون هستیم. جناب آقای قربانی استادیار فنی 16 فلسفه دین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، جناب آقای راهدان هم که نماینده شعبه‌شون. بسیار عالی، من خدمت دوستان هستم. بحثی که امروز خدمت بزرگواران خواهیم بود عنوانش هست رویکرد تمدنی، شاخصها و مثالها. فلسفه برخی از عزیزان هنوز خودشون رو معرفی نکردن، خانم مولوی، خانم قناد معتمدی، خانم یا آقای علی اکبری، آقای میرشکاری، جناب باقری. بسیار خوب، ممنونم از عزیزانی که خودشون رو معرفی کردن و بقیه بزرگواران انشاءالله در ادامه که در سلاحتون نیستن معرفی خودشون انجام خواهند داد. من نظرت خواهیم بکنم، نمیدونم مشکل از سیستم بنده توی دوربین، متاسفانه هر کاری کردم نتونستم دوربین رو باز بکنم که تصویری هم خدمت بزرگواران باشیم. دغدغه این بحث مدت زیادی بود، بحث روی کرده تمدن شاخص و مثال ها در بین عزیزان و بزرگواران در میز تمدن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی یقوم شکل گرفته بود. نظرها متفاوت بود و دغدغه ها هم زیاد و سوال ها در رابطه با چیستی این داستان هم، چیستی این روی کرد هم بسیار زیاد بود. رفت و برگشت های زیادی انجام شد تا اینکه در جمعی از دوستان که خب مدت زمان زیادی به مباحث حول موضوع تمدنی می پرداختند در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، نتیجه بر این شد در کنار دیگر آثار پژوهشی که انجام می شود این جمع که سالیان سال دور هم دیگه مباحث تمدنی رو داشتن، هر کدوم تقریر خودشون رو از روی کرد تمدنی بیان بکنن. اون جمع آقای دکتر الویری بودن، جناب آقای دکتر بابایی بودن، آقای دکتر بهمنی، جناب آقای دکتر میرزایی، جناب آقای دکتر رهدار، جناب آقای دکتر جمالی، جناب آقای دکتر واسعی، جناب آقای دکتر نوروزی، آقای دکتر هاشمی، جناب آقای دکتر امیدی و جناب آقای حیدری پور از فضلا و عزیزان حوزوی و دانشگاهی از قم و مشهد و تهران. گفتگوها بر این شکل انجام شد که هر کدوم از بزرگواران در یک مقاله کوتاهی برداشت و ادراک خودشون از رویکرد تمدنی را تقریر کردند و در ادامه اون تقریر خودشون را در یک نمونه انضمامی هم گفتن این برداشت من در این پدیده این گونه می شود. یعنی اگر من میگم رویکرد تمدنی به این معنای الف هست، اگر با این معنا پدیده مثل پدیده کرونا را بخواهیم تحلیل بکنیم، چه تفاوتی با این تحلیل رایج خواهد کرد؟ این در واقع مبنای شکلگیری این گفتگوها بود و بعد از رفت و برگشت های مفصلی که انجام شد، هر کدوم از دوستان اون تقریر رو نوشتن، بعد گفتگو شد، جلسات نقد و بررسی برگزار شد. آن چیزی که من امروز خدمت شما در واقع ارائه میکنم به عنوان دبیر در واقع مدیر این پروژه، ماحصلی از گفتگوهایی هست که این عزیزان داشتن. یعنی من هیچ ادعایی ندارم که این بحث ها همه نظر خودم هست، من در واقع یک فراتحلیلی بر این گفتگوها و مقالاتی که این اساتید بزرگوار داشتن و در قالب یک کتاب هم منتشر میشه، یعنی رفته برای نشر، و آن چیزی که من خدمت امروز عرضه میکنم در بخش اول اون کتاب به عنوان فراتحلیلی بر مقالات ارائه شده. عنوان کتاب هم هست چیستی رویکرد تمدنی از عرصه نظر تا صحنه عمل. خدمتون عرض کردم سوال و دغدغه اصلی شکل گیری این گفتگوها این بود که تفاوت و تمایز رویکرد تمدنی با دیگر رویکردها چیه؟ وقتی ما یه رویکرد مثل رویکرد سیستمی داریم، رویکرد فرهنگی اجتماعی داریم، رویکرد امنیتی داریم، رویکرد چه لزومی داره که ما مثلا بیایم دوباره بگیم که یک رویکرد دیگه به اسم رویکرد تمدنی هم ما داریم؟ از مجموع نگاه هایی که در این گفتگوها و مقالات بود که من این را هم بگم، جمعی که اساتید جمع شدن تقریبا دیگه جزء خبرگان و برترین های حوزه تمدنی کشور هستند در حوزه خصوصا نظری، ادعای جامعیت نمی کنم، ولی جمعی از خبرگان این حوزه هستند. مطمئنن افراد دیگه ای هم به عنوان خبره حضور دارن که اگر اونا حضور می داشتن دیگه کار خیلی کاملتر و جامعتر بشه. خدمتتون عرض کنم این تفاوت و تمایز رویکرد تمدن با دیگر رویکرد خود دو تا نظر درش وجود داشته. برخی از عزیزان معتقدند که تفاوت بین رویکرد تمدنی با دیگر رویکردها یک تفاوت ارضی و تفاوت ماهویه. یعنی وقتی ما میگیم رویکرد سیستمی، در عرض اون یه رویکرد دیگه وجود داره که تفاوت ماهوی داره با رویکرد سیستمی، نمیتونیم بگیم ادامه اون رویکرده. وقتی ما میگیم رویکرد فرهنگی اجتماعی، رویکرد تمدنی اصلا متفاوت با اون، یک مسیر دیگه ای طی میکنه. تفاوت تو بعضی ها هم معتقدن که نه، ما اینقدر نباید ادعای بزرگ انجام بدیم. رویکرد تمدنی مثل اینه که ما میخواهیم از تهران به شیراز حرکت بکنیم، تا اصفهان رو با رویکرد سیستمی اومدیم، ولی رسیدن به شیراز نیاز به یه رویکرد دیگه ای داره. یعنی رویکرد تمدنی به یک معنا یک پله بالاتر از اون رویکرد ها هست، یه آورده ای داره که اون رویکرد نداره و روی اونا سوار شده، چیزی تفاوت ماهوی در اونها مشاهده نمی شده. این نکته بعدی هم، این اسلاید هم به عنوان اسلاید مقدماتی بحث در نظر بگیریم که ما نیاز به یک تدقیق واژگانی داریم و نیاز داریم مرزهای واژگانی این حوزه را قدر بیشتر درش تطور بکنیم و دقت نظری داشته باشیم. دقت نظریمون به این معنا که ما وقتی میگیم رویکرد تمدنی، مرادمون از این رویکرد تمدنی چیه؟ رویکرد تمدنه، رویکرد به تمدنه، یا رویکرد تمدنی مد نظر هست؟ وقتی ما میگیم که رویکرد تمدن، یعنی ما روی کرده حاکم بر کل یک تمدن یا پدیده یا پدیده های مرتبط با یک تمدن رو داریم بررسی میکنیم. به عنوان مثال میگیم روی کرده تمدن غرب به زن چیه؟ روی کرده تمدن غرب به انسان چیه؟ روی کرده تمدن روم به انسان چی بوده؟ رویکرد تمدن اسلامی به علم چیه؟ یعنی داریم رویکرد تمدن را، رویکرد یک تمدنی را به یک پدیده‌ای، یا اصلا میگیم رویکرد تمدن غربی چیه؟ کلیتش چیه؟ یعنی اون پدیده در درون اون تمدن داره بررسی میشه. یا این که میگیم روی کرده به تمدن، در روی کرده به تمدن ما اصلا یک تمدنی رو میخواهیم بررسی بکنیم، یعنی تمدن میشه موضوع مطالعه ماست، سوژه‌ای که، یا به قول دیگه دقت نظری خواهیم، ابژه‌اش میکنیم تمدن را، ما میخواهیم اون پدیده تمدن رو بررسی بکنیم. اما آن چیزی که مد نظر ما هست در واژگان رویکرد تمدنی، ما معتقدیم که رویکرد تمدنی با این ادبیات رایجی که ما داریم که تمدن را یک تاریخ، یک پدیده نظاممند، یک پدیده که می‌دونیم، یک قدر تفاوت داره. رویکرد تمدنی یه روش شناسیه، یه رویکرد و شیوه‌ای از نگرش برای تحلیل پدیده هاست. ممکن اون پدیده اصلا خود تمدن نباشه، ممکن اون پدیده اصلا در درون یک تمدن هم نباشه. آیا ما میتونیم بگیم که ما با رویکرد تمدنی مثلا دانشگاه آزاد اسلامی رو بررسی میکنیم؟ آیا ما میتونیم بگیم اصلا تولد فلانی رو ما میخواییم با رویکرد تمدنی بررسی بکنیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه؟ اگر این باشد، این دیگه رویکرد تمدن نیست، این دیگه رویکرد به تمدن نیست، این یک نوع روش شناسیه، یعنی یه روشی هست متمایز از شیوه های دیگه در نگرش به پدیده ها. تا اینجا مقدمات بحث بنده بود. اگر که تا اینجا عزیزان بزرگواران نکته یا سوالی دارن، میتونن در بخش چت گفتگوی عمومی یا به صورت در واقع وایس بفرستن، وگرنه بنده ادامه بحث را در واقع به عنوان اون شاخص ها مواردی رو تو این جلسه که برسیم انشاءالله اشاره میکنم خدمتتون. ابهام قدری جلوتر سرکار خانم جناب آقای فرجزاده در جلوتر قدری پیچیده تر هم می شود، به خاطر اینکه روی کرد تمدنی به معنای واقعیش وقتی ما میگیم یه شیوه ای از نگرشه، یه شیوه ای روشی هست برای تحلیل، روشی هست برای تحلیل پدیده ها، توصیف پدیده ها، تبیین اونها. شاید یه قدر جلوتر بریم شاید ابهام شما انشاءالله کمتر بشود. با من خدمتون خواهم بود. اولین موضوعی که مطرح می شود اینه که ما برای شناخت رویکرد تمدنی باید چیستی و غایت تمدن رو، تکلیفمون رو با این روشن بکنیم که ما تمدن رو چی میدونیم. حالا شاید بگید که در بحث قبلی اصلا ما به یک معنا منکر شدیم، گفتیم مثلا ما دیگه کار به تمدن نداریم، پس چی شد که دوباره برگشتیم روی در اولین شاخص به این که چیستی و غایر تمدن مهمه؟ چیستی و غایر تمدن مهمه چون که روی روش ما، روی نگاه ما، روی رویکرد ما تأثیر میگذاره. برخی از اساتید میگن که اون موقعیت، اون چیزی که به اسمش رو میگذاریم تمدن، یک امر جامعیه که کلیه سطوح اجتماعی اما از فردی و عمومی و تاریخی رو شامل میشه. پس میگه ما باید به دنبال یک روی کردی باشیم که همه چیز رو درش داشته باشیم. برخی دیگه از عزیزان معتقدن که نه، اصلا تمدن یک امریه که هدایتگر کلان تاریخ، تحولات تاریخی بزرگ رو داره رخ میده و ما در رویکرد تمدنی حتما باید از اون دریچه تاریخی شروع بکنیم به شروع ماجرا، به شروع بحث. من خلاصش بکنم بحث را. برخی ها هم در یک کتابی که 16 مقاله رویکرد تمدنی در اونجا ترجمه شده بوده، در یک مقدمه آقای دکتر بهمنی در اون کتاب دارند که جمع‌بندی همین نظرات هست، اونجا میگه ما 4 دسته تعریف از تمدن داریم. برخی ها معتقدند تمدن یعنی حرکت از یک وضع موجودی به یک وضع مطلوب، رسیدن از انسانی که الان در این شرایط هست به رسیدن به یک انسان کامل. اگر ما این تعریف را داشته باشیم، رویکرد تمدنیمون دنبال شناخت و تبیین و توصیف این مسیر حرکتی خواهد بود. یعنی وقتی ما هم یک پدیده را بررسی بکنیم، می‌بینیم که این پدیده چقدر در سیر حرکت مطلوبش داره حرکت میکنه. برخی ها میگن نه، تمدن مثلا یک پدیده تاریخی بررسی میشه، مثلا که به عرض تعریف دوم هم بود. گونه سومی از تعاریف هست که تمدن رو به مثابه نظام واره‌های زنده اجتماعی می‌بینه. توی این گونه سوم ما وقتی می‌خوایم دنبال تعریف از تمدن برویم، باید دنبال این باشیم که ببینیم نظام اجتماعی ما با نظام سیاسی و نظام فرهنگی ما چگونه مثلا نظم رو در جامعه پیاده کردن، روابط بین نظام‌های ما چگونه است، نظام وارگیشون، پیوستگیشون، انسجامشون، کنششون با همدیگه چگونه است. این را میگن در واقع یک نوع تمدن به مسابه نظام واره ها. و نوع چهارمی از تعریف تمدن وجود داره که کمتر به اون پرداخته شده. تمدن به مثابه سلوک زیست و تعامل گروه های انسانی. توی این تعریف، توی این نگاه، آن چیزی که اهمیت پیدا می کند شیوه همزیستی انسان ها با هم دیگه است. نه فقط انسان ها به مثابه یک فرد، گروه های انسانی. میگه اگر به اینجا برسیم، تمدن اصلا خودش هست، اون جامعه متمدن هست که سلوک زیست و تعامل گروه های انسانی با همدیگه خوب باشه و رویکرد تمدنی به سمت این نگاه داره پیش میره. هر کدوم از این تعاریف یک نوع رویکرد تمدنی خاص خودش را خواهد داشت. و نکته دیگری که من در اینجا سمجه بکنم، در کنار تعریف از چیستی، تعریف از غایت تمدنه. ما یکی از ویژگی هایی که برای تحلیل با روی کرده تمدن داریم، شناسایی تأثیر و نقش اون پدیده در سرنوشت و هدف اون تمدنه. اصلا تمدنی بودن هر پدیده رو ما بر اساس نزدیکی یا دوری اون به غایت و آرمان یک تمدن می‌سنجیم. ما می‌خوایم بگیم که آیا حادثه تشکیل جمهوری اسلامی یک پدیده تمدنی هست یا نه؟ این که جناب آقای راهدان بزرگوار اشاره کردن بدیل هاش چیه؟ ببینید مثلا ما همینجا در این موضوع یک موقعش میگیم با رویکرد فرهنگی اجتماعی میخواهیم تشکیل دولت جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم. میگیم خب مردم این مشکلات رو داشتند از حیث فرهنگی، از حیث اجتماعی این نگاه رو داشتن، این باورهای اعتقادی رو داشتن، نتیجهش یک تحولاتی در ساحت فرهنگی اجتماعی. نگاه روی کرده امنیتی داشته باشیم، به گونه دیگه بر اساس حوزه ظلم و اتفاقاتی که رخ داده و آسیب‌ها و دستگاه امنیتی اطلاعاتی و با اون نگاه پدیده را تحلیل میکنیم. اگر روی کرده بگیم سیستمی میخواهیم داشته باشیم، میریم به دنبال این که چند تا پدیده رو در کنارش قرار میدیم. ولی در رویکرد تمدنی بدونیم که اگر ما میگیم رویکرد تمدنی یک بدیلی هست در کنار اون رویکردها، با رویکرد تمدنی پدیده جمهوری اسلامی چگونه تحلیل خواهد شد؟ اصلا خود موضوع فضای مجازی چگونه با رویکرد تمدنی تحلیل میشه؟ در نگاه به فضای مجازی با رویکرد زیرساختی و فناورانه میریم به سمت توسعه شبکه‌های زیرساختی. با نگاه اقتصادی میریم دنبال بازار کسب و کار فضای مجازی. با نگاه فرهنگی اجتماعی میریم میگیم که تولید محتوا زیاد بکنیم، محتوای خوب بریزیم توش. اینها با رویکرد تمدنی اگر تعریفمون اون تعریف چهارمی باشه که در اسلاید قبلی ارائه کردم، به تمدن مثابه سلوک زیست و تعامل گروه های انسانی، میگیم فضای مجازی ما اگر بخواهد رویکرد تمدنی بگیرد باید سه تا ویژگی داشته باشه. مناسبات انسانها با انسانها در فضای مجازی درست بشود، مناسبات انسانها با دولت و بالعکس درست بشود، و مناسبات دولت ها با دولت ها درست بشود. اگر این اتفاق رخ داد، اون وقت میگیم یک رویکرد تمدنی خواهیم داشت. توی بحث غایت از تمدن، اگر که یه چالشی وجود داره، یکی از جدی‌ترین چالشات رویکرد تمدن اینه، اگر ما هر پدیده و هر تمدنی رو بر اساس اهداف مخصوص به خودش مورد سنجش قرار بدیم، دیگه نمیتونیم بگیم یه رویکرد تمدنی جهان شمول داریم. یعنی بعضی از دوستان بر این نظرن که وقتی تمدن اسلامی یک هدفی داره، رویکرد تمدنی رویکردی است که ناظر به اون هدف تمدن اسلامی. پس قاعدتا دیگه با رویکرد تمدن اسلامی نمیشه رویکرد تمدن غرب را از در منظر خودش تحلیل کرد، چون تمدن غرب یک هدف دیگه ای داشته، اونو بده هدف خودش استخراج بکنید، با اون هدف رویکرد تمدنی بسنجید. بعضی ها هم نظر عکس رو دارن، میگن نه، تمدن ها یک سری اهداف و قاعدت مشترکی رو دارن، مثلا اعتنای همزیستی، صلح. ما توی رویکرد تمدنی باید اون اهداف مشترک رو در نظر بگیریم، به دنبال اهداف خاص مثل یک تمدن نباشیم. مسئله دوگانه دومی که در رویکرد تمدنی وجود دارد، ارزش پایه یا خونسا بودن رویکرد تمدنی. آیا رویکرد تمدنی رویکرد خونساست؟ یعنی ما صرفا بگیم رویکرد تمدنی یه شابلونیه، یه عینکیه، ما به چشمون میزنیم هر پدیده ای را با اون تفسیر میکنیم. یه فردی که عینک به چشمش میزنه دیگه ارزش پایه نیست، هر پدیده ای را در پس این عینک میبینه. این عینک به مثابه یک معبری هست که چه من اون را به چشمم بزنم، چه شما بزنید، چه فرد دیگه ای بزند، یک چیز را نمایش میدهند، گرچه تحلیل متفاوت است. یعنی میگه فارغ از اون تفاوت‌های ایدئولوژیکی، تفاوت‌های نژادی، تفاوت‌های قومی، یک پدیده را میبینیم. حالا میتونیم بگیم این پدیده آیا از پشت این دیوار دیوار است، دیوار نیست، این تمدن تمدن است، تمدن نیست، این رویکرد تمدنی هست، رویکرد تمدنی نیست. اما بالعکس بعضی میگن نه، اینجوری نیست، رویکرد تمدنی یه رویکرد یه ارزش پایه است. ما وقتی میگیم که این پدیده فضای مجازی رو میخواهیم با رویکرد تمدنی بررسی بکنیم، قراره ما رو به یک ارزشی برسونه، به یک هدفی برسونه. حالا اون ارزش چی هست؟ ارزش فطریه یا ارزش های خاص فرهنگی دینی هست؟ یه بحث دیگه است. ولی رویکرد تمدنی بدون ارزش نداریم. و نگاه سومی هم وجود داره در مورد رویکرد تمدنی که میگه محقق در مقام انتخاب اون پدیده ارزش پایه عمل میکنه، ولی در مقام تفسیر عام عمل میکنه، کلان نگر عمل میکنه، بدون ارزشش عمل میکنه. سومین دوگانه‌ای که در رویکرد تمدنی باید بهش بپردازیم و ما مشخص بکنیم که در کدوم سمت این طیف می‌خوایم حرکت بکنیم. مطمئناً طیف صفر و یکی نیست، یک تشکیکی هست، ولی به کدوم سمتش بیشتر گرایش پیدا می‌کنیم. ما قبل از این که بگیم این رویکردمون تمدنیه یا رویکردمون تمدنی نیست، ولی بگیم که از این دوگانه ها به کدوم سمت تمایل داریم حرکت بکنیم. سومین دوگانه ای که در این رویکرد تمدن روش مواجه هستیم، دوگانه استمرار یا گسسته. آیا تحلیل یک پدیده با رویکرد تمدنی به معنای بررسی اون زمینش، تاریخش و آیندشه؟ آیا وقتی ما میخواییم مثلا میگم پدیده دانشگاه را با رویکرد تمدنی بررسی بکنیم، آیا باید اون گذر زمانی و تاریخیش، ارتباطات ارضیش، یعنی ارتباط دانشگاه با مسجد، با حوزه، با نهاد حاکمیت، با خانواده، پیوستگی تاریخیش در یک گذر زمانی طولانی و پیوستگی امتیش که نسبت این پدیده با امت، امت اسلام و تشکیل امت را باید بررسی بکنیم. آیا وقتی چنین بررسی را انجام دادیم میتونیم بگیم روی کرده تمدنیه؟ نقطه مقابلش بعضی میگن که داشتن اون نگاه تاریخی بلند مدت زمانمند پیوستگی طولی عرض اینها الزام نیست برای روی کرده تمدنی. مثال باردش که امروز درگیریم، کرونا. آیا کرونا امتداد تاریخی داره؟ یک اتفاقی که مثلا به صورت بزرگ امروزه، مثلا عرض میکنیم شهادت حاج قاسم سلیمانی، من میخوام این پدیده رو با تحلیل تمدنی بکنم. آیا وقتی میخوام حاج قاسم سلیمانی رو تحلیل بکنم یک تاریخچی 2000 ساله داره شخصیت ایشون؟ این که میتونیم امتداد تاریخ اسلام رو بیاریم پشتش یک چیز دیگه است. خود اون پدیده، یعنی خود شخص ایشون، آیا تاریخ 60 ساله؟ آیا اون تاریخ محور مقاومتش از کوتاه‌تره؟ پس به اعتقاد این نگاه لزومی نداره که ما حتما بگیم برای تحلیل تمدنی و روی کرده تمدنی داشتن نگاه تاریخی بلند مدت داشته باشیم. من در مقام این که بگم کدوم نگاه درسته یا غلطه فعلا نیستم و اصلا خودم رو در این سطح هم نمیدونم که بخواهم الان در مقام داوری قرار بگیرم. قبل از اینه که ما وارد روی کرده تمدنی بشویم، باید بدونیم که موضعمون، منی که به عنوان یک محقق میخواهم وارد این حوزه بشوم، بدونم کدوم یکی رو میخواهم انتخاب بکنم، موضعم رو مشخص بکنم. ما الان میخواهم یک قدری فضا رو روشن‌تر بکنیم، سوالات و ابهاماتی که در پس ذهنها وجود داشته رو آشکارتر بکنیم. چهارمین دوگانه‌ای که به وجود میاد در بحث داشتن رویکرد تمدنی، بحث از کلان بودگی تا خرد بودگی. بعضی از اساتید و بزرگواران معتقدند پدیده قابل تحلیل با رویکرد تمدنی است که اون پدیده کلان باشه. اصلا میگن رویکرد تمدنی کلانترین سطح تحلیله و اون پدیده باید در یک سطح کلانی باشه. میگن پدیده ای رو میتونیم ما تحلیل تمدنی بکنیم که چه از حیث زمان، چه از حیث مکان و حتی شمولیت افرادش در یک مقیاس بزرگی رخ بده. مثال واقعی عرض کنم، به اعتقاد این گروه حادثه مقاومت تا زمانی که در داخل یک کشور خاص، تا زمانی که در داخل یک شهر خاص رخ بدهد امکان تحلیل تمدن نداره، چون در یک مقیاس خردی داره رخ میده. ولی وقتی که این فرهنگ مقاومت اومد در سطح منطقه گسترده شد، سوریه رو گرفت، عراق رو گرفت، یمن رو گرفت، رفت افغانستان، رفت لبنان، چی وقتی که این پدیده بزرگ شد، حالا میشه این رو تحلیل تمدنی کرد. چرا؟ چون اصلا میگن تحلیل تمدنی در مقیاس بزرگ باید رخ بده. حتی برم یک مثال های حساس تری هم ممکن بعضیشون میزنن، میگن که حتی حادثه تشکیل دولت اسلامی توسط پیامبر در مدینه النبی
در اون زمان و خودش پدیده تمدنی نبوده، در ادامه که گسترده میشه، بزرگ میشه، گسترش پیدا میکنه، حالا میشه تحلیل تمدنی ازش کرد. نقطه بعضی ها دیگه یه قدری حتی جلوتر هم میرن، میگن کلان بودگی، نه کلان بودگی و پیچیدگی، یعنی نباید حتما اون پدید بزرگ باشه، پدیده قابل تحلیل با روی کرده تمدنی هست که علاوه بر بزرگ بودن پیچیده هم باشه، نباید پدیده بسیط و ساده ای باشه. اما نقطه مقابلش میگن این نظر را قبول نداریم، میگن روی کرده تمدنی شیوه ای از نگرشه، اصلا ربطی به خود پدیده نداره. یک پدیده خرد را هم میشه تحلیل تمدنی کرد، پدیده مثل ازدواج دو نفر با هم دیگر، و اگر اون ازدواج مهم باشه میشه، یعنی من یک سری معیارهایی دارم، میگم با این معیارهام بر از که معیارهای روی کرده تمدنی بنده هست این پدیده رو بررسی میکنم. پدیده مثلا ممکنه یک فردی در یک روستای دورافتادهی زندگی بکنه، ولی بتونیم زندگی او را تحلیل تمدنی بکنیم. در مقیاس بزرگی اون زندگی نمی کنه، ولی ممکنه شیوه ای از زندگی و سلوک رو داره که به روی کرده تمدنی قابل تحلیل باشه. پس به اعتقاد گروه دوم، بزرگ بودن یک پدیده شرط لازم برای تحلیل روی کرده تمدنی نیست. پنجمین در واقع چالشی که باهاش مواجه هستیم که نزدیک هست به چالش چهارم، از کلان نگری تا جامعه نگریه. توی اسلاید قبل به کلان بودگی ما اشاره کردیم، کلان بودگی وجه در واقع برای اون پدیده است. یعنی گفتیم به نظر بعضی ها اگر پدیده بزرگ باشد، پدیده قابل تحلیل و روی کرده تمدنیه. توی این چالش پنجم میگه ما پدیده رو بگذاریم کنار، خود فردی که داره روی کرده تمدنی میخواد انجام بده باید کلان نگر باشه. کلان نگریش میگه باید توی نگاهش شمولیت زمانی داشته باشه، شمولیت مکانی داشته باشه، جغرافیایی داشته باشه، شمولیت انسانی داشته باشه، به گروه های مختلف انسانی توجه بکنه. میگه کلن باید همونطور همون گروهی که میگن پدیده باید بزرگ باشه، میگه آدمی هم که نگاه میکنه باید نگاهش نگاه بزرگی باشه، از همه جهت، از جهت زمان، از جهت تاریخ، از جهت جغرافیا، از جهت انسانی، از جهت ارتباطی، از همه جهت من باید بزرگ نگاه بکنم. این اتفاق نظر وجود داره که روی کرده تمدنی خرد نگر نیست، اینا هم قبول دارم. کلان نگری رو هم به این معنا که اینقدر بزرگ باشه قدری اختلاف نظر وجود دارن توی سطحش. بعضی ها میگن که ما لزومی به کلان نگری و بزرگ نگاه کردن نداریم در روی کرده تمدنی. آن چیزی که روی کرده تمدنی لازم دارد به جای کلان نگری جامع نگری است. در واقع یه گروه میگن شرط لازم برای روی کرده تمدنی، یا بگیم عبارت درست‌تر یکی از شروط لازم روی کرده تمدنی کلان نگری است. بعضیا میگن نه، یکی از شرایط لازمش جامع نگری است. میگن در جامع نگری من به ارتباط بین پدیده ها توجه میکنم، ولی در کلان نگری لزوم به ارتباط نگاه نمی کنم. در کلان نگری به وسعت بزرگ نگاه می کنم. در کلان نگری به دریا، به بزرگی دریا نگاه می کنم. تصویر رو نگاه بکنه، این آدم در روی این واقع ایستاده، به افق، به کلان، به همه چیز نگاه میکنه، ولی این تصویر نشون نمیده که این فرد به ارتباط بین پدیده ها توجه میکنه. در جامعه نگری تمرکز اصلی دیگه به شناسایی ارتباط میان پدیده هاست. در واقع اینا میگن ما بخشینگر نیستیم. ششمین چالشی که برای این جلسه میخوام یه قدر روش بحث بکنیم و یکی از جدی‌ترین چالش ها هست برای شناسایی نقطه تمایز، نسبت رویکرد تمدنی و رویکرد سیستمیه. ما تا چه حد میتونیم ادعا بکنیم که این رویکرد تمدنی با رویکرد سیستمی تفاوت داره؟ این سوال، سوال اول بنده هم بود. اصلا یکی از دلایلی که این حلقه بین دوستان شکل گرفت، دعوا سر همین سوال بود و من قدر اینجا میخوام بیشتر تمرکز بکنم به عنوان فعلا بنده پایانی بحث در این دوره. ایده میگن رویکرد تمدنی امتداد اون رویکرد سیستمیه، ولی تفاوتی داره. تفاوتش در اینه که من در رویکرد سیستمی پدیده های کوچیک را نگاه میکنه، کشش تحلیل در سطح کلان نداره. وقتی رویکرد سیستمی خیلی بزرگ شد، پدیده های بزرگ را خواستیم باهاش بررسی بکنیم، روابط بزرگ را خواستیم تحلیل بکنیم، ارتباط بین پدیده های بزرگ را بررسی بکنیم، اون موقع میشه رویکرد تمدنی. یه عبارت دیگه، این تیتری که اینجا بنده گذاشتن که گفته میشه این رویکرد تمدنی در واقع یک رابطه تشکیکی با تفاوت‌های حداقلی داره. یعنی رویکرد تمدنی همون رویکرد سیستمیه، یه چیزی اضافه تر، یک درجه، یک پله بالاتره از حیث کیفی، از حیث درجه تحلیل، از سطح بزرگ بودنش، وگرنه همونه. یعنی ذاتش با رویکرد سیستمی تفاوتی نداره، ماهوی تفاوتی نداره با رویکرد سیستمی. نقطه مقابل یعنی گروهی از اساتید دیگه باور بر این دارند که رویکرد سیستمی با رویکرد تمدنی تفاوت ماهوی داره. این تصویری که اینجا بنده دارم نمایش میدم، این در واقع از رساله دکتری آقای دکتر بهمنی هست که یکی از همین حلقه بودن. این نظر در واقع کار ایشون هست، من دارم تقریر میکنم این شکلی که اینجا گذاشته شده. به اعتقاد ایشون رویکرد سیستمی شرط لازم رویکرد تمدنی میتونه باشه، ولی شرط کامل نیست، اصلا چیز متفاوتیه. یعنی رویکرد تمدنی چیزهایی دارد که رویکرد سیستمی ندارد، پس نمیتونیم بگیم صرفا یک پله کیفیت نگاه ما، تشکیکی ما بالاتر رفته. از نگاه ایشون روی کرده تمدنی در چهار لایه باید تعریف بشه. روی کرده تمدنی روی کردیست که در درجه اول به اراده جمعی و انتظام ساختارهای اجتماعی طریقیت می بخشه. این همون چیزی که توی روی کرده سیستمی هم داری. تو روی کرده سیستمی دنبال انتظام بخشیه، دنبال نظم بخشیه، دنبال شناخت روابط بین نظامواره های اجتماعیه. کدوم داده است، کدوم خروجیه، کدوم ورودیه، کدوم توی فیدبکه، کدوم توی پروسس قرار میگیره. توی سطح بعدی که میگیم لایه دومی که میخوایم وارد برای تحلیل روی کرده تمدنی، به مطلوبیت همزیستی اجتماعی توجه میکنه، به مناسبات انسانی توجه میکنه. به همین خاطر توی مثالی که در مورد فضای مجازی زدم و گفتم روی کرده امنیتی میتونیم داشته باشیم، روی کرده اقتصادی میتونیم داشته باشیم، روی کرده فرهنگی میتونیم داشته باشیم، اما در روی کرده تمدنی به فضای مجازی، به مناسبات بین انسانها با هم دیگه، انسانها با دولت و دولتها با هم دیگه توجه میشه. این برگرفته است، این در واقع بند دوم این تصویر هست که به مطلوبیت همزیستی اجتماعی و مناسبات انسانی توجه میکنه. در چهارمین، در سومین لایه رویکرد تمدنی به یه چیزی توجه میکنه، این همزیستی اجتماعی را از قبل افراد و گروه های انسانی با هویت مشترک دنبال میکنه. دنبال این یعنی به انسان توجه میکنه، به انسان، به ماها و انسان، و نه فقط به فرد انسان، به گروه های انسانی هم توجه میکنه. یعنی این نیست که مثلا ما صرفا ساختار درست بکنیم، سیستم درست بکنیم، بگیم انسان دیگه مثابه ربات و ماشین شده. و نکته چهارمی که در روی کرده تمدنی هست، روی کرد و چه تمایز جدی هم داره با روی کرده سیستمی، روی کرده سیستمی دنبال توصیف وضع موجوده. روی کرد سیستمی میاد توصیف میکنه چی وارد این سیستم شد، چی خارج شد، فیدبکش چی بود، دنبال ارائه تغییر، دنبال ارائه پیشنهاد برای تحول نیست. از روی کرد سیستمی تحول در نمیاد، ولی روی کرد تمدنی میگه من غایت دارم، من هدف دارم، من باید به اون برسم. برای همین خاطر به اون توجه به تغییر و ضرورت میدونه اون تغییر و تحول را، اون تغییر و تحول هدفمند. من برای امروز فکر میکنم این یک ساعت بحث برای دور اولمون کفایت بکنه. دوستان نظرشون رو بفرمایند، یا از طریق چت یا از طریق گفتگو باشه که من خوشحال میشم نظرشون رو بشنوم، نقدشون رو، و خدمتون هستم تا جایی که از توانم بر بیاد و بتونم کمک میکنم با همکاری هم دیگه.
استاد با تشکر از تبیینه بسیار خوبتون، دوستان چند تا سوال نوشتن، اگه ممکنه است اینا را جواب بفرمایید. آی یوسف نژاد نوشتن آی تولمیر باقر هم گویا بر روی کرده تمدنی تاکید دارن، این چنین است؟
بله، ایشون هم که جناب آقای تولمیر باقری هم توی حوزه تمدن و رویکرد تمدنی آثار خوبی هم دارن و مجموعه فرهنگستان و علوم اسلامی توی این زمینه خوب کار کردن. من خدمتتون ابتدای بحث عرض کردم، از همون جمعی که توی ابتدای من اسم بردم اصلا نماینده ای از سوی ایشون هم، نه اینکه بگم از سمت ایشون، از مجموعه ایشون در این گروه حضور داشتن و از دوستان ما هستن. من در این ارائه دنبال تبیین نظر
شخص خاصی نیستم که بگم مثلا نظر آیت الله میرباقری یا نظر مثلا فلان عالم و اندیشمند در روی کرده تمدن چی هست. من در مقام این هستم که بگم این روی کرده تمدنی 15 تا 10 تا شاخص داره و در مورد هر شاخص دوگانه هایی که شکل گرفته چیا هست و اگر به این سمت بره و این چه اتفاقی میفته، اگر به سمت اون دوگانه بریم چه اتفاقی میفته. این تلاش بنده هست که فضا رو روشن‌تر بکنم که وقتی می‌خوایم ما تصمیم بگیریم به کدوم سمت برویم با آگاهی کامل‌تری انتخاب بکنیم، نقطه مقابلش و تأثیر و پیامدش رو ببینیم. که وقتی مثلا میگیم رویکرد تمدنی همون رویکرد سیستمی است یا رویکرد تمدنی به معنای کلان بودگی است یا کلان نگری است، توجه داشته باشیم ته ماجرا چی میشه اگر من این رویکرد رو انتخاب بکنم. من تلاشم بر این هست. یا مثلا جناب یوسف نژاد ذکر کردم که رویکرد تمدنی به بلندای نگاه ناظر مربوط هست، این یکی از وجوهشه. نباید تقلیل بدیم رویکرد تمدنی رو صرفاً به نگاه ناظر یا صرفاً به رویکرد سیستمی یا صرفاً به اون کلان نگری. به همین خاطر بعد جمعی از این ویژگی ها رو در جمعی از این شاخص ها رو آورد تا بگیم این رویکرد تمدنی میتونه شکل بگیره یا نه. بفرمایید آقای قربانی. من
سلام عرض میکنم. صدای بنده رو داریم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران و دوستان محترمی که در دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات این برنامه رو ترتیب دادن. من یه نکاتی رو میخواستم عرض کنم، نظر حضرت عالی و دوستان دیگه رو بپرسم، چون من کاملا از حالا آنچه که خواهید گفت که اطلاع ندارم، ولی اجازه بدید یه گفتگویی بکنیم ببینیم در واقع چه پاسخی من از جانب شما و دوستان دیگه میشنم. ببینید، ممکنه اصلا کسی بگه من انتظار این که مثلا امروز شیعه یا دین اسلام تمدن سازی بکنه ندارم، اما انتظار اینو دارم که مثلا یک حکومتی که بر مبنای نظریه‌ای سیاسی یا الهیاتی یا فقهی یا کلامی در شیعه و اسلام شکل گرفته بتونه مثلا رفاه رو، پیشرفت رو برای مردم فراهم کنه. این نکته مهم نیست، این در واقع خیلی کمک میکنه به اینکه شما بعدن افرادی که در تقابل با این رویکرد قرار میگیرند و توجیه بکنید. نکته دوم این که ببینید اصلا تمدن‌هایی که شکل گرفته اینها با دستورالعمل و بخشنامه و رویکرد تمدنی و از قبل با یک آگاهی که این کارو نکردن، اونها زندگی کردن، فلسفه ورزیدن، عالمانی داشتن، در طول تاریخ تمدن‌های شکل گرفته. حالا چه تمدن‌های باستانی، چه تمدن جدید غرب که در واقع میبینیم و چه تمدن اسلامی در همون دوره‌ای که شکل گرفت. یعنی اینجور نبوده که بگن ما میخوایم تمدن بسازیم یا رویکرد تمدنی داریم. تمدن محصول و فراورده یا اون فرایندی است که در همون اشاره که شما فرمودید در زیست کلی و اجتماعی در همه ابعاد به تدریج اون امور انفسی سابجکتیو و امور آفاقی ابجکتیو مجموعاً این فرهنگ و بعد تمدن رو شکل میدن. من متاسفانه یه اتفاقی میبینم افتاده تو کشور ما با بخشنامه و دستورالعمل و اینکه جلساتی رو بر اساس اینها بگیریم، من فکر نمی‌کنم این به نتیجه در واقع مطلوبی برسه. ما بایستی زندگی بکنیم، فلسفه بورزیم، فکر بکنیم، به دنبال پیشرفت علم و دانش در همه زمین‌ها باشیم. بعد اگر این در واقع کوشش ما، تلاش ما به یک تمدن رسید، خود به خود اون تمدن گسترش پیدا میکنه و نیاز نیست ما خیلی هم ازش حرف بزنیم. کما اینکه تمدن جدید آرام آرام همه دنیا رو گرفته. الان شما در متن تمدن جدید دارید حرف میزنید، از دستگاهی که استفاده میکنید، من از دستگاهی که استفاده میکنم، حتی دانشگاه زائیده تمدن جدید است. من فکر میکنم بایستی خود تو این قسمت ها دوستان گفتگو بکنن. من نبودم در جمع شماها و دانشگاهی هم در جمع حوزوی ها نبودم و نیستم. اگر صلاح بدونید یک وقت جلساتی باشه که ما بیایم و یک کمی اینها رو در واقع چکشکاری بشه. من یک کمی نگرانم، یعنی فکر میکنم که شما فرض کنید که همچین بخشنامه‌ای صادر نشده بود، یعنی همچین دستوری نیامده بود از بالا. خب مردم باعثی زندگی بکنن و بعد محصول این زندگیشون میشه تمدن دیگه، اگر بشه. اگر هم نشه که خب مشک آن است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید. من خدمتتون هستم، ببخشید.
کاملا فرمایشتون درسته جناب قربانی، و اتفاقا توی این جمعی که در واقع اساتید، چون هم توی اون جمعی که من اشاره کردم برخی از فضلهای حوزه‌ای بودن، برخی هم از اساتید دانشگاهی بودن، توفیق استفاده از محضر حضرت عالی رو نداشتیم. ولی همین تصویری که من توی من دو آخر خدمتون عرض کردم، توی این نگاه و این جریانی که وجود داره، به اعتقاد بر این هست که اصلا تمدن از طریق، یعنی اگر زیست انسانی و گروه های انسانی با هم دیگه درست شکل بگیرد، خود به خود اون تمدن شکل میگیره و نیازی به این کلان بودن و بزرگ بودن و گسترده بودن و اینها نیست، خودش خود به خود رشد میکنه. حالا اگر در جلسه آینده زنده بودیم و توفیقی بود، یکی از در واقع دو سه تا چالشی که و دوگانه‌ای که اونجا سرش بحث هست، چالش هایی هست مثل این که اصلا آیا روی کرده تمدنی یک روی کردیه که حتما باید یک آینده ای رو تعیین بکنه که بهش برسه، یا نه از همین حال عبور میکنه و به آینده به تدریج خودش میرسه، یا بحث دوگانه، بحثایی مثل گفتگو محوری یا مفاهمه مشترک تا کارآمدیه. ما اگر که بتونیم زیست خودمون را، زیست امروزی خودمون را درست تعریف بکنیم، به آینده مطلوبمون میرسیم و یقینا اون آینده روشن مشخص. با اینکه ما دستور بزنیم و هم ابلاغ بکنیم و فکر بکنیم اگر اسم تمدن رو بیاریم ما تمدنی خواهیم شد، این گونه نیست. و ما به همین خاطر روی این کار یه قدری عبور کردیم از این که بگیم روی کرده تمدنی به معنای اون تمدنی هست که مثلا در اذهان خیلی از مسئولین ما حضور داره. روی کرده تمدنی یک روشی هست که باید معنای مناسبات انسانی با هم دیگر رو بتونیم بهتر تدارک بکنیم. اگر این اتفاق رخ بدهد، اون وقت ما میتونیم به سمت روی کردن، به سوی اون تمدنه به حرکت بکنیم، میتونیم ادعا بکنیم که به اون سمت داریم حرکت میکنیم. وگرنه اگر ما اون نکاتی که در ابتدا فرمودید اونجوری باشه، اتفاقی رخ نخواهد داد. جناب آقای یوسف نژاد نوشتن که شاخصهای روی کردن،
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، سلامت باشید. جناب آقای یوسف نژاد فرمودن که شاخصهای روی کرده تمدن مورد نظر شماست یا شاخصهای روی کرده تمدنی مورد نظر شماست یا شاخص تفاوت بین شاخصه ها و شاخص ها، سنجه ها، معیار ها. من وارد این حوزش نشدیم که مثلا بگیم که من عرض کردم خدمتتون، ما در این جریانی که داره با نگاه تمدنی میخواهد تحلیل بکند، تنوع نگاه داریم. قبل از اینی که انتخاب روی کرد بکنیم که بگیم من این رو انتخاب کردم، به قول شهید مطهری، من اگر که در اون دانشگاه الهیات دانشگاه تهران مارکسیست درس بدهد، من اسلام رو اتفاقا بهتر قبول میکنم، چون نقطه تمایزش رو بیشتر میفهمم، بیشتر به حقانیت اون پی میبرم.
ما قبل از این که بریم به دنبال این که حالا سریع شاخصه تعریف بکنیم، سریع سنجه تعریف بکنیم، بدونیم توی این فضا چه نگاه‌هایی وجود داره و تفاوت و تمایز این نگاه‌ها چیه و پیامدش چی میشه. تعریف کردن سنجه و معیار و شاخص، چون خود من تو حوزه مدیریت برنامه‌ریزی سالیان هستم کار کردم، اینها پیامد اون نگاه هست، ولی قبلش باید اون نگاه مبنایی و نظری ما درست بشه. متفاوت هست با این که من روی کرده تمدنی را یک روی کرده سیستمی تعریف بکنم یا یک روی کردی که مناسبات انسانی تعریف بکنم. اون را که تعریف بکنم به دنبال شاخص ها و سنجه هاش متفاوت خواهد شد. من خیلی روی این بخشش کاری انجام ندادم که تفاوت بین شاخصه ها و شاخص ها، من شد فرمایش شما و نظر شما رو درست بنده متوجه نشدم، ببخشید. اگر میخواد با وایس هم صوت توضیحی بدید خدمتتون هستم.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
این عنوان جلسه شما شاخصه های رویکرد تمدنی بود. حالا من الان تصورم این است که شما دنبال شاخصه ها هستید، یعنی ویژگی ها مد نظرتون هست، ولی شاخص هایی که می فرمایید نوشته شده شاخص های رویکرد تمدنی، یه مدار آدم ذهنش میده به سمت اون متر و معیار و اون وسیله اندازه‌گیری. شاخص معمولا ما حالا دانشگاهی ها ذهنمون میره به سمت سنجه. من تصور میکنم که باید اصلاح بشه، بشه شاخصه های رویکرد تمدنی، یعنی وجه تمایز این رویکرد با رویکردهای دیگه.
بله احسن، بله درست.
من تصورم این بود، حالا سوال بود.
صداتون قطع شد.
بله عرضم همین بود دیگه.
خیلی ممنون، دست شما نرم، تذکر درست و دقیقی بود. ممنونم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر ملایی
بفرمایید.
فرمایش آقای یوسف نجات، برای اینکه این ابهام یا اشتراک لفظ پیش نیاد، شما از این دو تا کلمه استفاده کنید. همونطور که فرمودن، به جای شاخصه بفرمایید ویژگی ها و به جای شاخص بفرمایید معیار ها، برای اینکه این دو تا کلمه با هم خلط نشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از راهنماییتون و دقت نظری که داشتید، بسیار ممنونم. جناب آقای مهدیان،
استاد اگه نکته پایانی هست بفرمایید، در خدمتون هستیم.
نه من خیلی متشکرم، چون که جلسات مجازی حقیقتا تجربیاتی که داشتیم بیش از یک ساعت به این دیگه کششش نیست، چون که گفتگوی حضوری که نیست و دیگه همه با سیستم گوش میکنن. من فکر میکنم برای یک ساعت کفایت بکنه. خیلی استفاده کردم از محضر دوستان، نکاتی گفتن. انشالله که جلسه آینده هم اگر توفیقی باشه که خدمتتون خواهیم بود. بنده هم هر نکته دوستان رو فرمایند با در واقع با اشتیاق فراوان پذیرا هستم، ارادتمندتون هستم. اگر نکته دوستان ندارن من از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون استاد محترم، با تشکر از شما بزرگواران، شرکت کنندگان محترم و تشکر از تبیینه بسیار خوبه استاد محترم جناب آقای دکتر مولایی. انشالله ادامه همین بحث روز سه‌شنبه دو هفته آینده 25 آبان در خدمت شما بزرگواران و استاد محترم هستیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را به اتمام میرسانی.
خدا نگهدار شما.
خدا نفرزو.